بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با عنوان مروری بر کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بحثی رو از امروز خدمت عزیزان آغاز میکنیم، پیرامون ولایت فقیه در عصر غیبت، از کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه، تألیف آیت الله سید کاظم حسینی حائری. خود از کتاب‌های خوب و قابل استفاده است و مطالبی داره که به هر حال نیاز داره به مباحثه و خب بحث روزمون هم هست، مباحث مبدا ولایت فقیه. خوبه که بدونیم دلیل ولایت فقیه در ادله ما در کتاب و سنت چیه و شبهاتی که در مورد ولایت فقیه هست رو بتونیم برطرف بکنیم و به پاسخ برسونیم. در بخش مقدمه کتاب شبهاتی داریم پیرامون اقامه حکم اسلامی در عصر غیبت، بعدش وارد مبحث دیگری میشن که فقیه رئیس دولت اسلامی در عصر غیبت. مبحث سوم اینه که جایگاه انتخاب در ولایت کجاست و مردم چه نقشی دارن در انتخاب فقیه و ولایت فقیه. مطلب چهارم در مورد شورای رهبری است که آیا رهبری رو میشه به نحوه شورایی اداره کرد. مطلب پنجم در مورد مرجعیت و ولایته که نسبت اینها با هم دیگه چیه. مطلب ششم نفوذ حکم ولی بر سایر فقهاست که وقتی ولی حکم میکنه امر او نسبت به بقیه فقها هم نافذه. و مطلب پایانی در مورد اینه که اگر ما علم داشته باشیم به اینکه ولی اشتباه کرده در یک مسئله، حالا چه در حکم مسئله یا در موضوع مسئله، اینجا چه باید کرد، تکلیفمون چیه. خب این مطالب این کتاب، این چند فصلی که عرض کردیم و حالا انشالله طی جلساتی از امروز به عنایت الهی انشالله بحث رو شروع میکنیم. اگر خدا توفیق بده روزهای دیگه هم انشالله بحثمون ادامه داره، حالا هفته بعد با اینکه ایام فاطمی است ولی همین ساعت اگر انشالله توفیقی باشه بحثمون رو ادامه میدیم، چون بحث خیلی مهمی است و نیازه که روش کار بشه. انشالله بتونیم روزی حالا چند صفحه بخونیم از این بخش ابتدایی که صفحه 39 به کتاب بنده، تقریبا 200 صفحه مطلب کتابه که حالا انشالله میخونیم و انشالله که بتونیم قدرت پیدا کنیم در مبحث ولایت فقیه و با این شبهات آشنا بشیم و پاسخش رو هم بشناسیم. خب در مقدمه شبهاتی رو داریم در مورد اقامه حکم اسلامی در عصر غیبت. نکته اول و شبهه اول اینه که امکان انتصار نیست. حالا انتصار به معنای پیروزی که خب پیروزی نمیرسیم ما اگر بخوایم انقلاب بکنیم، یعنی امکان پیروزی نداره. وقتی امام نباشه که هیچ قیامی، هیچ انقلابی به پیروزی نمیرسه. شبه دوم اینه که همه امت‌ها در اون طاقات اولیه، در اون قابلیت‌های اولیه مساویند، که حالا اینم یه مبحثی داره که باید بهش بپردازیم انشالله. شبه سوم اینه که ادله اطلاق داره در اون محیط مدرسه اسلامی، که اینم باز ادله خودش رو باید بهش بپردازیم یعنی چی، و شواهدی رو میارن ضد اطلاق ادله و مباحثی که حالا در این کتاب مطرح شده پیرامون شبهات ولایت فقیه و مسائل مربوط به دوران غیبت. شبهاتی است که با اینکه این کتاب رو آیت الله حائری سیدکاظم حائری سال 68 نوشته، اول رهبری رهبر معظم انقلاب، ولی مطالب این کتاب هنوزم بسیار قابل استفاده است و شبهات روز ماست. تو همون جلسات چالش پیش فرض ها بخشی از این شبهاتی بود که همین جوان ها مطرح میکردن، مثلا هر پرچمی قبل از ظهور برداشته بشه طاغوته مثلا، یا روایتی از این قبیل. خب اینا خوبه که از جهت علمی و فقهی بحث بشه و معلوم بشه اصلا این مطلب چی بوده، پاسخش چیه. سیدکاظم حائری هم همون بزرگواری هن که سال گذشته اعلام کردن از مرجعیت کناره گیری میکنن و هر کسی که مقلد ایشون بوده رو ارجاع دادن به رهبر معظم انقلاب که قضای عراق شد و داستان مقتدی صدر و اینها. ایشون شاید بشه گفت برجسته ترین شاگرد مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر صدره و از جهت فقهی و علمی بسیار قویند و محل توجه بودن همیشه. خب این مقدمه رو واردش میشیم، مقدمه المقدمه، شبهاتون حول اقامت الحکم الاسلامی فی عصر الغیبه. شبهت و عدم امکان الانتصار، اینا رو که خوندم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سادت الخلق محمد و آله اجمعین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و نور قلبی و فکری و اجعل عملی هذا خالصا لوجهک الکریم، و ارزقنی مرافقت سادتی الذین اتولاهم محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته الکرام فی یوم القیامه و فی الجنه، و ارنی وجه سیدی و مولای الامام صاحب الزمان فی هذه الدنیا، و اجعلنی من انصاره و اعوانه و من المستشهدین بین یدی انک سمیع مجیب. و بعد، فهذا بحث مختصر حول ولایت الامر فی زمن الغیبه یشتمل علی مقدمه و عده مسائل. این یه بحث مختصری است پیرامون ولایت امر در زمان غیبت که مشتمل می شود بر مقدمه ای و چند مسئله. اما المقدمه، ففی رد شبهات القائلین به ان اقامت الحکم الاسلامی یجب ان تتعجل لزمان ظهور الحجه عجل الله تعالی فرجه. مقدممون در مورد رد شبهات کسانی است که میگن اقامه حکم اسلامی رو باید اونقدی عقب انداخت تا خود آقا تشریف بیارن، امام زمان تشریف بیارن، اونجا حضرت خودشون اقامه میکنن حکومت اسلامی رو. حکم اسلامی معنی حکومت اسلامی، حکومت اسلامی رو باید بذاری زمان امام زمان. مقدممون در رد این شبهات، فقط یقول القائل من الجهلت القافلین عن حقیقت شریعت سید المرسلین، اون کسی که نادانه و قافله از حقیقت شریعت پیامبر چی میگه؟ میگه ان محاولت استلام الحکم و ادارت الامه لیست من وظیفه المسلمین فی عصر غیبت الامام الحجه. اینی که بخوایم تلاش بکنیم برای به دست آوردن حکومت، استلام یعنی به دست آوردن، محاوله یعنی تلاش. اینکه بخوایم تلاش بکنیم برای به دست آوردن حکومت و اداره امت، این جزء وظایف مسلمی در زمان غیبت نیست. جاهلی که نسبت به شریعت پیغمبر غافله هم چه حرفی میزنه که آقا زمان عصر غیبت امام زمان، ما وظیفه‌ای نداریم که بخوایم بریم حکومت رو به دست بگیریم. لأن الظروف غیر معاتیت لذلک، چون آقا شرایطش نیست، شرایط حاصل نمیشه. ظرف تشکیل حکومت در زمان غیبت برای ما میسر نمیشه، به دستمون نمیاد، حاصل نمیشه. ولو کانت الظروف معاتیتن لذلک لکان الله تعالی یظهر المعصوم لادارت الحکم. اگه شرایطش بود که خدا خود معصومو میفرستاد که حکومت کنه. گرفتید مغالطه رو؟ آقا یا شرایطش هست یا شرایطش نیست. اگه شرایط اداره حکومت هست که خب چرا خدا امام زمان نمیفرست وقت شرایط اداره حکومت هست؟ اگر هم شرایط اداره حکومت نیست، پس برای چی با جون مردم بازی میکنین؟ مردم میفرستین جلو برن حکومت تشکیل بده. گرفتین شوهر رو؟ و ادلت الجهاد انما بینت وجوب الجهاد و احکامه لظروف التي يمكن فيها الانتصار و تحکیم کلمت الحق. آقا ادله ای هم که گفته جهاد واجبه، فقط خواسته بگه که آقا جهاد و احکام جهاد اون وقتی واجبه که شرایط پیروزی باشه. شما وقتی یقین داری که پیروزی نیست که دیگه جهاد بهت واجب نیست که. اونجایی که یقین داشته باشی و بدانی که شرایطی باشه که بتونی کلمه حق رو تحکیم کنی، ادله جهاد، جهاد ما رو این موقع واجب کرده. نه تو هر دوره که شما بگی آقا ما وظیفه جهاد داریم علیه ظالمین و طاغوت و اینها و بریم حکومت تشکیل بدیم. پس یه پایه‌ای بود که اصلا شرایطش نیست. اگه شرایطش بود که خود حضرت تشریف می آوردن. رو همین استدلال بنا رو گذاشت بر این که شرایطش نیست و حالا که شرایطش نیست جهادم واجب نیست، چون شرط پیروزی نیست. جهادم وقتی واجب میشه که شما بدونی پیروز میشی، میتونی کلمه حق رو تحکیم کنی. ولا اطلاق لها لفرض العجز کما هو واضح ولولا العجز و قصور الظروف عن تحقق الحق لما قابل امام المعصوم عن الساحه. اینجور هم نیست که بگیم آقا اون ادله جهاد اطلاق داره و حتی شامل فرض عجز هم میشه، عجز از پیروزی و عجز از تحکیم کلمه حق. واضحه که انقدی اطلاق نداره که شامل فرض عجزم بشه. ادله جهاد یه قدر متیقنی داره، اونم شرایطیست که شما میتونی پیروز بشی. اگه پیروزی نداری میتونی میشه که در هر صورت جهاد واجبه، ولو پیروز نشیم، ولو عجز از تحکیم کلمه حق داشته باشیم. پس ادله جهاد اطلاق نداره و اگرم پس این از این ور شامل اون وضعی که ما عاجزیم از تشکیل حکومت و پیروزی و تحکیم کلمه حق، ادله جهاد شامل این نمیشه. از این طرفم اگر عجز نبود و اگر شرایط اینجور باشه که مهیا نباشه برای تحقق حق، اگه این گرفتاری رو نداشتیم، خود حضرت غایب نمیشدن از ساحت جامعه، از میدان. دیدید آقا اشکالو متوجه شدن دوستان؟ پس اصل مسئله این بود که آقا یا شرایطش هست یا شرایطش نیست. اگه شرایطش هست که خود حضرت میان کار دست میگرد، اگه شرایطش هم نیست که خب هیچ. و وقتی شرایطش نیست جهادم واجب نیست، چون ادله جهاد اطلاق نداره که بگیم شامل همون وقتی هم که عاجزیم از تشکیل حکومت و پیروزی و تحکیم کلمه حق هم بشه، نه اطلاق نداره. و این عجزه اگه نبود که حضرت غایب نمی شدن. باز دلیل الان برای چیه که شما میگی که الان ما عاجزیم از پیروزی؟ میگه آقا ادله جهاد شامل اون وقتی که عاجزیم نمیشه. خب چرا الان میگی ما عاجزیم؟ به خاطر اینکه اگه عاجز نبودیم که حضرت غایب نمیشدن. وقتی حضرت ظهور میکنن که ما عجز از پیروزی نداشته باشیم، عجز از تحکیم کلمه حق نداشته باشیم. روشن شد؟ خوب شبه در جا میفته، دارید از ولایت فقیه برمیگردین، خوب دین خارج میشید. اونایی که زیرا ولایت فقیه میزنن انقدر قوی و علمی نمیتونن زیرا ولایت فقیه رو بزنن. خوبیه این بحثا اینه. و تشهد للعجز ان اعلاء کلمت الحق، شاهد برای اینکه آقا ما الان عاجزیم از اینکه بخوایم کلمه حق رو بالا ببریم چیه؟ ان نواهل وارده ان الخروج والجهاد فی اصل الغیبه. شاهدش هم همینه که یه سری روایات ما رو نهی کرده از اینکه در زمان غیبت جهاد نکنیم، خروج نکنیم، انقلاب نکنیم. من قبیل ما ورده من قوله علیه السلام، شبیه این روایت که حضرت فرمود کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. هر پرچمی که قبل از قیام قائم برداشته بشه صاحب اون پرچم طاغوته و داره جای خدا پرستیده میشه. و ما ورده، روایت دیگه هم داریم که شاهد بر اینه که نهی کردن ما رو از انقلاب و خروج قبل از ظهور. و ما ورده من ان الجهاد مع غیر الامام المفترض طاعته حرام. هر جهادی که شما همراه کسی انجام بدی که امام مفترض و طاعه نیست حرامه. اینم روایت، اون روایت اول در وسائل بود جلد 11 صفحه 37 که باب 13 از ابواب جهاد عدوه. اینم تو همون باب حدیث اولشه، اون قبلی حدیث ششمشه، تو کتاب جهاد وسائل شیعه هست. اقول، خب حالا پاسخ ما چیه؟ قد ورد فی الجزء الاول من کتاب دراسات فی ولایت الفقیه. یه کتاب دیگه هم آیت الله حائری دارن، عنوانش هست اساس الحکومت الاسلامیه، که اینجا به طور تطبیقی بحث کردن بین دموکراسی و شورا و ولایت فقیه، که حالا اینم ان شاء الله از کتابش استفاده خواهیم کرد ان شاء الله. خب میفهمن که در کتاب دراسات فی ولایت فقیه، که باز این یک کتاب دیگه شونه، در جزء اول در جلد اولش بحث مفصل، اونجا یک بحث مفصلی آوردیم، حول ان الحکومت الاسلامیه داخلتون فی صمیم هویت نظام دین الاسلامی. اصلا آقا این در جانمایه نظام دین اسلامی است، یعنی اصلا دین اگر هر جا باشه، اصلا خود دین وابسته به اینه که شما اون افراد متدین به دین باید الا ولابد داخل در حکومت اسلامی زندگی بکنه. این اصلا داخل در دینه، این اصلا جزی از اجزای دینه، از ارکان دینه. این نیست که بگیم ما یه دینی داریم که حالا عمل میکنیم یا نمیکنیم، و وقتی که حالا اهل عملش بودیم حالا یه وقتی هم مثلا میایم حالا حکومت تشکیل میدیم، یه وقتی هم حالا شرط حکومت ندیم تشکیل نمیدیم. مثل اون که ما یه دینی داریم، حالا یه وقتی نماز میخونیم، یه وقتی هم شرایطش نیست نماز نمیخونیم ولی متدینیم. اصلا شما اگه نماز نخونی در واقع دین نداری. این در صمیم آن شریعته، اصلا جزء مثلا همه چیزش، اون باطنشه، این همه چیزشه، هویتشه. تدین شما وابسته به تشکیل حکومت اسلامی است، الا ولابد باید حکومت اسلامی تشکیل بدید. این برآمده از اون هویت دینی شماست و آن چیزی است که نظام میده به دین شما، بدون این اصلا دینداری نمیتونید بکنید، دینی نمیتونید اقامه کنید، احکامی از دین رو نمیتونید اقامه کنید. روشن شد؟ هر جا دوستان نکته ای سوالی مطلبی هست بپرسید، بحث رو به هر حال بحث دقیقیه. و انهو بدونها لا یمکنو تطبیق و مساحتن واسعتن جدن من احکام الاسلام و اهدافه. بدون حکومت اسلامی اصلا ممکن نیست شما بخش وسیعی از احکام اسلامی رو تونید عمل بکنید، پیاده بکنید و اهداف اسلام رو بخواید پیاده بکنید. اصلا نمیشه، بدون حکومت نمیشه، خیلی از احکام شما اجرا نمیشه، اهداف اسلام تامین نمیشه. و نحنو لا نهدف دخول فی هذا البحث، الان هدفمون نیست که در این بحث دخول کنیم، واردش بشیم. فانه مبحوثون به شکل مشبع فی ذاک الکتاب، اینو به صورت مفصل تو اون کتاب بحث کردیم، تو اون کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه، درست؟ ولکنی اقول، ولی من اینطور میگم آقا، ان هذا قد یورث القطع للانسان بان ضرورت العمل فی سبیلت اقامت الحکم الاسلامی لا تختص به زمان ظهور ولو ادا ذالک الی تضحیات و اراقت دما بعد العلم به ان دین الاسلام لیس دینا مختصا به زمان ظهور. میفرماید که من، ولی اینطور میگم، میگم آقا اینا گاهی برای انسان قطع میاره، یقین میاره به این که اینی که ما بخوایم حرکت بکنیم و کار بکنیم در جهت این که حکومت اسلامی رو اقامه کنیم، این اختصاصی نداره به زمان ظهور. اینجوری نیست که حتما بعد از ظهور کنیم بعد تازه تلاش کنیم برای تشکیل حکومت اسلامی و اقامه حکومت اسلامی، اختصاصی به اون موقع نداره. و ما یقین داریم، میگیم که این مطلبی که گفتیم که حالا مفصلش اونجا پرداخته شده، این برای ما یقین میاره که این تلاش، به خاطر اینکه شما بدون حکومت اسلامی اهداف دین و احکام دین رو نمیتونی جاری کنی، این برای ما یقین میاره، یقین میاره که این اختصاصی به زمان ظهور نداره. ما الان بشیم دست و دست بذاریم خیلی از احکام اسلام و اهداف اسلام به باد بره تا مثلا حضرت تشریف بیارن ظهور کنن بعد تازه شروع کنیم قیام کنیم برای اهداف و احکام اسلامی. پس ما باید تلاش کنیم برای اینکه الان با اینکه ظهوری رخ نداده، همین الان تلاش کنیم برای اقامه حکومت اسلامی، ولو این کشیده بشه به اینکه جانهایی هم فدا بشه و خونهایی هم ریخته بشه. چرا؟ چون علم داریم به اینکه دین اسلام اختصاص به زمان ظهور نداره. الان هم ما باید اسلام رو اجرا کنیم، الان هم باید متدین به دین باشیم و اجرای اسلام و تدین به دین بدون تشکیل حکومت اسلامی اصلا امکان نداره. شما حکومت اسلامی نداشته باشی، حکومت طاغوت رسانش فحشای، سینماش فحشای، کتابای درسیش فحشای، نظام مالیاتیش، نظام اوقافش، رضا شاه اوقافو به باد داد، وقفیاتو نابود کرد، بیهجابی رو اجباری کرد، روزه امام حسین رو تعطیل کرد، زبان عربی تو مدارس ما به بدترین شکل و ضعیفترین شکل آموزش داده می شد، کمترین ارتباط با قرآن تو مدارس ما نبود. می بینید شما الان یه دو نسل قدیمترتون رو نگاه کنید، اینا مدرسه می رفتن سواد داشتن ولی قرآن بلد نیستن بخونن. دیگه بعضیشون میگن سواد قرآنی، مثلا مکتب می رفتن کلاس قرآنی می رفتن، اینا خیلی ویژه و خاصن الان. اینا مال همین بچه های دهه 30 و 40 ما هستن. طاغوت این شکلیه، پرورش طاغوت هیچی از سوش در نمیاد. شما تو مدارس طاغوت یه قرآن بچه ها روخونی یاد نمیگیرن، چه برسه به اینکه بخوان احکامش رو یاد بگیرن. به زور به فحشا میکشونن شما رو، به زور به بیهجابی میکشونن، به زور موسیقی حرام، همش همینه. خب این با حکومت طاغوت شما چی از دین رو میخواین اقامه کنید؟ کجای دین رو میخواین اقامه کنید؟ این معناش اینه که تا حضرت ظهور نکردن ما بیدین باشیم، انشالله حضرت ظهور کردن متدین میشیم. مگه تدین وابسته به ظهور امام زمانه؟ مگه احکام اسلامی رو باید حتما حضرت تشریف بیارن که عمل بکنید؟ شما بدون حکومت و تشکیل حکومت بخش عمده از احکام اسلامی اصلا نمیتونید عمل بکنید. اعد دو لهم استطعتم من قوه، در برابر دشمنان دین تا جایی که میتونید قدرت داشته باشید. کجا ما در زمان طاغوت این شکلی بودیم؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا اجازه نداده که کافر بر مسلمان بر مؤمن مسلط باشه. کجا ما در زمان طاغوت این شکلی بودیم؟ لا تطع الکافرین و المنافقین، کجا در زمان طاغوت این شکلی بودیم؟ لا تکن للخائنین خصیما، کجا؟ نه همش نواهی قرآنه، نهیه. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کجا در دولت طاغوت میشه این شکلی بود؟ ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، کجا بدون تشکیل حکومت اسلامی میشه این شکلی بود؟ و ده ها آیه و دستور واضح دین که قطعا بدون تشکیل حکومت اسلامی اینها محقق نمیشه، فقط در سایه تشکیل حکومت اسلامیه که اینها رخ میده. میشه بگیم آقا همه این آیات رو چشم بپوشیم انشاءالله حضرت میان عمل میکنیم؟ میشه بگیم ما به قرآن عمل نمیکنیم تا امام زمان بیان؟ یا وظیفه مونه که اتفاقا در نبود امام زمان به قرآن عمل کنیم؟ و اگه میخوایم به این قرآن و این آیات عمل کنیم الا و لابد راهش چیه آقا جان؟ تشکیل حکومت اسلامی، ولو خون ریخته بشه، ولو جانها فدا بشه. بلا اقصد و بذالک طبعا ضرورت الخوض فی القتال والحروب و حتی الیائست منها، بل اقصد العمل وفق المقاییس الاجتماعیه و تحت قیادت حکیمه و وفق شروط التي یرا بالرؤیت الاجتماعیت سیاسیه ان العمل ضمنها صحیحون و معقولون و انکان النصر بید الله فقد یتفق الانتصار و قد یتفق الانکسار کما کان الحال و کذالک فی حروب رسول صلی الله علیه و آله و سلم. آقا طبعا من منظورم این نیست که حتما باید بریم کشت و کشتار کنیم، بریم بجنگیم، الا و لابد باید بجنگیم، الا و لابد باید کشته بشیم، حتی اونجایی که اصلا نیازی بهش نیست و اصلا جایی برای خونریزی و جنگ نیست. من منظورم این نیست، منظورم اینه که ما باید بر اساس اون مقیاس اجتماعی خودمون عمل بکنیم، بر اساس اون رهبری حکیمانه عمل بکنیم، بر اساس اون شروطی که با یک رویکرد اجتماعی سیاسی بهش رسیدیم موافق با اینها عمل بکنیم. اونی که دلالت میکنه که آقا عمل اینجور رفتاری درسته و صحیحه و معقوله باید عمل کنیم، نگران چیز دیگه هم نباشیم و در مسیر عمل به این مقیاس اجتماعی و اون استاندارد در مسائل اجتماعی و سیاسی اگه به مانعی خوردیم، به مشکلی خوردیم، چشممون به کمک خدا باشه، نه اینکه از اول پاشیم شمشیر بکشیم رو همه عالم کشت و کشتار کنیم حتی اونجایی که نیاز نیست. نه، ما به وظایف اجتماعیمون بر قیام کنیم، همینا که گفتیم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این یک رهبری حکیمانه است، استاندارد در مسائل سیاسی و اجتماعی ماست، به این عمل میکنیم. اگه احیانا به مشکلی هم خوردیم چشممون به نصرت الهیه، اگه احیانا کار رسید به این که کشته هم بشیم اونجا هم باکی نیست. مهم اینه که ما در جهت عمل و تحقق به این دستور حرکت بکنیم. حالا یه وقت هم هست پیروزی میاد، یه وقت هم هست شکست میاد، همیشه قرار نیست پیروزی باشه. پیغمبر هم در جنگ‌های خودشون همیشه پیروزی نبود، یه وقتی هم شکست بود. توی یه دوره‌ای مثل قضیه مشروطه بزرگانی مثل شیخ فضل‌الله کشته میشن، توی یه دوره‌ای هم حضرت امام پیروز میشه. باز دوباره بعد از انقلاب توی دوره‌های توی مواردی توی برهه‌های شکست داشتیم، توی مواردی پیروزی داشتیم. مهم اینه که ما جهتمون و بنامون به این عمل باشه، به این رفتار، به این قیام برای تحقق این دستور، نه اینکه از اول بنا رو بذاریم بر جنگ. حضرت امام هم نگفت بجنگیم، امام گفت ما نمیخوایم نوکر آمریکا بشیم، ما نمیخوایم نوکر اسرائیل بشیم، ما نمیخوایم کمک کار اسرائیل باشیم. پهلوی پولهای نجومی کمک اقتصادی میکرد به اسرائیل. ما نمیخوایم بیت المالمون بره بشه گلوله تو سینه بچه‌های فلسطینی. این استاندارد سیاسی ماست. میخوایم اینطوری باشیم. حالا برای اینطوری بودن یه وقتی بدون خون و خونریزی اتفاق میفته، یه وقتی هم نیاز به خون و خونریزی داره، یه وقتی هم نیاز بکشیم و کشته بشیم. پس این نیست که بگیم بنای اولیه‌مون به کشتن و کشته شدنه. نه خیر، بنای اولیه‌مون به عمل به این استانداردهای اجتماعی است. اینجور میخواییم رفتار کنیم. و قد لا یحصل هذا القتل انسان ما به سبب بعد شبهات. ما گفتیم آقا یقین داریم به این مطلب، ممکنه یک کسی هم یقین نداشته باشه به اینی که ما گفتیم، به خاطر بعضی از شبهاتی که داره، که انشالله جلسه بعد به این شبهات میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.